الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين إمام زماننا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا سيدنا ومولانا أنيسنا ومونسنا الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين مولانا ومقتدانا الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح تراب مقدم الفدا اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك
پیشگاه وجود مقدس منور نازنین و پربرکت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله الاعظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا و برای تعجیل در فرج حضرت با ذکر و عجل فرجهم صلوات عنایت بفرمید. در تفکر دینی و مذهبی که ریشه در کتاب و روایات اهل بیت و سنت پیغمبر و اهل بیت علیهم الصلاة و السلام داره، انسان حق دفاع از خودش رو داره. یعنی اگر مورد هجمه واقع بشه و مورد حمله واقع بشه، میتوانه از خودش دفاع کنه. تا جایی که اگر تو نماز هستی یه نفر حمله کرد به کفشت، میتونی نماز رو قطع کنی بدوی دنبالش. یعنی حتی از کفشت هم دفاع کنی، از مالت دفاع کنی. خداوند متعال این حق رو داده به انسان. حالا یه وقتی نمیخواد انسان از کفشش دفاع کنه، بگه کفشم فدای سرم، نمازم رو قطع نمی کنه. یعنی تا اینجا اجازه داده شده که انسان از خودش دفاع بکنه، و این دفاع در حقیقت دفاع از کیان وجود انسانه. انسان خودش رو دوست داره، بر اساس غریزه حب ذات داره، و اگر کسی بخواد باهاش معارضه کنه، همونطوری که در درون همچین نیازی وجود داره، در بیرون هم شرع به او اجازه رفع این نیاز رو داده. یعنی عرضه تشریع دین بر مبنای تقاضای درونیه. حالا اگر مثلا خداوند متعال دستور میداد والعیاذ بالله یه نفر خواست بکشه تو رو، تو وایس نگاش کن، این برخلاف فطرت و برخلاف غریزه حب ذات انسانه و این بر اساس حکمت نیست. لذا فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدوا علیکم، این قاعده است. اگر بخوای تعدی بکنی به کسی که تعدی کرده به تو، این حق توست. این دفاع از خود حق. و گاهی اوقات این دفاع واجبی میشه. یه نفر آمده و تعدی میکنه به ناموست، تعدی میکنه به مالت، یا مالم فدای سرم، اما به ناموست داره تعدی میکنه. گاهی اوقات به پدر و مادرت داره تعدی میکنه، این دفاع واجبه. گاهی اوقات به اعتقادت داره تعدی میکنه، این دفاع اوجبه، دفاع اوجبه. گاهی اوقات انسان ناموسش رو میده، ناموسش رو به کشتن میده برای دفاع از یک امر اهم. دفاع نمی کنه از زن و بچهش، نه اصلا زن و بچهش رو در برابر طوفانهای سهمگین تهاجمات این و اون ول میکنه، رها میکنه، میگه برید. دفاع از یک امر اهم، مهمتر. خب این مسئله خیلی مهمه، این تیکه خیلی مهمه. دفاع از یک امر اهم، یک اوجب، یک واجبی رو فدا بکنی، یک واجبی رو فدا کنی. مثلا یه شخصی داره غرق میشه تو دریا، 10 دقیقه مونده نماز قضا بشه، در مقام امتثال امر مولا گیر میکنی، اینو میگن تزاحم. در مقام امتثال و در مقام انجام دادن تکلیف، نه در مقام تکلیف، انجام دادن تکلیف. امتثال یعنی خب چه کار کنی؟ نمازتو بچسبی یا شیرجه بزنی تو دریا یا استخر طرف رو نجات بدی؟ نمازتو بخونی طرف میمیره، طرف رو نجات بدی نمازت قضا میشه. این واجب اونم واجب، ولی این واجب اون اوجب، این مهم اون اهم. چرا؟ چون قضای نماز رو میشه انجام داد، میشه نماز رو تدارک کرد، اما جان انسان مؤمن که نفس محترم است رو نمیشه برگردون بهش. بنابراین اینجا نمازت رو ول کن، نماز عمود الدین رو اینجا ول کن، برو بچسب به یک وظیفه. برای چی؟ برای اینکه اصل تمام اعمال ما اطاعت خداست، و اطاعت خدا در اینجا اجرا میشه و انجام میرسه. حالا اگر من آمدم و نماز خوندم میتونستم یک نفر رو نجات بدم از مرگ حتمی، اهل شنا هستم، میتونم این نفر رو شیرجه بزنم تو استخر تو دریا نجاتش بدم، بلدم، خب فردا مؤاخذم، چرا اونو نجات ندادی؟ خدای نماز، نماز رو میشد تدارک کرد، اما جان یک انسان مؤمن رو به خطر انداختی و او مرد به خاطر عدم نجاتت. بنابراین دفاع در زمینه‌های مختلفی است، در زمینه‌های مختلفی واجبه. الان من دفاع از چی کردم؟ دفاع از خطری که انسانی که در معرض خطره، خطر رو خواستم ازش دفع کنم. دفاع یعنی همین، یعنی دفع کردن خطر. الان اگر من کسی رو نجات ندم که در حال غرقه، دفع خطر نکردم ازش. چه ربطی، خوب گوش کنید، چه ربطی داره به من دفع خطر از دیگران؟ چه ارتباطی داره؟ من دفع خطر از دیگران بکنم؟ دفع خطر از دیگران به عنوان یک جزئی از یک کل انسانها واجب عقلی است و واجب شرعی. دفع خطر. یه پسرکی جدیدن توی مترو یه معتادی رو ظاهرا نجات میده، اینجوری که شنیدم ظاهرا مرگ مغزی میشه، یه اتفاقی براش میفته. داشتم مطالعه میکردم این خبر رو، گفتم عجب مردی بود. کاری نداشته که این معتاد معتاد نیست، اما یک انسان بالقوه است، چقدرش بالفعل شده خدا میدونه، اما جان خودش رو به خطر انداخت یک نفر رو نجات بده، یه معتادی که افتاده بود یک جایی که. خب این یعنی چی؟ یعنی احساس مسئولیت نسبت به دیگران. جناب آقای منیری، اونایی که تشریف نداشتید، مطلب قشنگی رو بیان کردند. آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره. دکات بسیار زیبا و خوبی هم بیان کردند. بله، ما وظیفه داریم. قو یعنی نگه دارید، حفظ کنید. حفظ یعنی گاهی اوقات مصداق بارزش میشود دفاع. قو انفسکم و اهلی کن. خب من نمیخوام اون نکات رو عرض بکنم، تکرار کنم، اما دفاع از اهل، دفاع از اهل، اهل اعم از خانواده و اعم از جامعه است، اعم از جامعه انسانی، اعم از جامعه ایمانی است، حتی اعم از جامعه ایمانی است. یعنی هر کسی رو که ارزش داره شما حفظش بکنی. خب چی هست؟ همه چی. و یه سگی تو خیابون میبینید در معرض خطره، وظیفه داری نجاتش بدی. الخلق عیال الله فأحب الناس الى الله من نفع عیال الله. یعنی همه موجودات به هم پیوستن، خوب گوش کن، همه موجودات به هم پیوستن، پیوستگیشون به چیه؟ به اینه، و ام من شیء الا یسبحو بحمده. اون گاو داره تسبیح خدا میکنه، گربه داره تسبیح خدا میکنه، کبوتر داره تسبیح خدا میکنه، حتی اون علفی که تو بیابونه شما حق نداری بکنیش، اونم داره تسبیح، مگر اینکه بکنیش ازش استفاده کنی، ولی بکنیش و لهش کنی نشانه دیوانگی و جنونه. فأحب الخلق الى الله، مخلوقات الهی همشون عیال خدا، خانواده خدا، خداوند متعال داره به این لطف میکنه، داره رشد میکنه. انتم تزرعونه ام نحن الزارعون. خدا داری میگه من دارم رشدش میدم، ارتباط دارم باش، ارتباط با این علفه دارم، به چه حقی تو می این ارتباط رو قطع میکنی؟ حتی این حق هم نداری. یعنی انسان در یک نگاه کلی و کلان به همه دنیا وقتی نگاه میکنه میبینه که اصلا مدافع همه چیه. چرا؟ چون همه سر سفره نعمت خدا نشستن، سر سفره رزق خدا نشستن، همه باید دفاع کنن از هم دیگه، همه. لذا اگر انسان مؤمنی شد تمام دنیا ازش دفاع میکنه، چون لله جنود السماوات و الارض، یعنی همه زیر مجموعه او هستن. و همه مدافع انسان مؤمن هست. اصلا جالب اینجاست خداوند متعال همین یا ایها الذین آمنو که آیه منیر تلاوت کرد، یا ایها الذین آمنو، اگر وظیفه شون رو عمل بکنن که چیه؟ وظیفه نشانه ایمان واقعی و ایمان در مرتبه بالا اینه، قو انفسکم و اهلیکم نارا، اون وقت خداوند متعال میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمن، اول مدافع شما خود منم. یعنی خداوند متعال هم خودش رو در این دایره قرار داده، دایره مدافعان. چرا من بایستی مدافع باشم، مدافع دیگران باشم؟ خداوند متعال میفرماید تو به وظیفت عمل کن، من مدافع تمام مؤمنینم، تمام مؤمنین رو دفاع میکنم ازشون. در رابطه با دفاع یه چند تا مطلب خدمت شما بگم، عرض کنم. ببینید ما یک تعصب داریم، این دفاعی که عرض میکنم، یک دفاع تعصبی داریم، یک دفاع عاقلانه داریم. دفاع تعصبی ممنوعه، دفاع تعصبی ممنوعه. آقا نمیدونم تعصب دارن نسبتی، خداوند متعال میفرماید این تعصب اسمش حمیه است، اسمش هم حمیت جاهلیته. کجا فرموده؟ آیه 26 سوره مبارکه فتح میفرماید اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه. انسان‌های کافر حمیت دارن، حمیت یعنی از همدیگه یا از اعتقاداتشون یا از هر چیزی دفاع میکنه، اما دفاعش جاهلانه است. همینجا من بیستم بحث رو اینجوری بیان بکنم، سوال بکنم آقا چند درصد از زندگی ما دفاعی است و چند درصد از دفاعهای ما جاهلانه است؟ من از خودم دفاع میکنم، از زنم دفاع میکنم، از بچه‌م دفاع میکنم، از پدرم دفاع میکنم، از دخترم دفاع میکنم، از پسرم دفاع میکنم، از مالم دفاع میکنم. از این دفاعها بر اساس چیه؟ آیا بر اساس عقلانیت یا جهله؟ چون میفرماد حمیت الجاهلیه، در برابر جهلم عقله، یعنی حمیت عقلانم داری ولی حمیت داشته باش. اما نه، چون این هم شهری منه ازش دفاع میکنم، این کربلایی ازش دفاع میکنم، اون نجفی ازش دفاع میکنم، این قومی ازش دفاع میکنم، این تهرانی ازش دفاع میکنم، این فامیلمون ازش دفاع میکنم. فامیلمونه چرا اینقدر داد میزنی؟ ری گردنت باد که فامیلمون داره به فامیلمون توهین میکنه. خب شاید فامیلت مستحق توهینه، شاید سزاوار توهین شدنه، به بچه‌م توهین میکنه. خب شاید خدا هم داره به بچه توهین میکنه، به دخترم داره توهین میکنه، شاید دخترت حقشه که توهین بشه. این شاید یعنی شاخص داریم، شاغول داریم، شاغولش عقله، شاغولش شرعه. بابا دیواری که کجه باید انداختش، دندونی که لقه باید کنده، شما خواهی از دندون لق دفاع کنی؟ چجور باید دفاع کنی؟ میری دندون پزشکی، اگر آدم حسابی باشه دکتر میگه آجون زحمت نکش درستشم بکنم یه ماه دیگه میفته، پول اضافه نده بکنش بندازش دور. شما خواهی از یه چیزی که مبنایی نداره دفاع کنی؟ خب به چه درد میخوره؟ اینو میگن حمیت جاهلیت. قرآن مجید به شدت مخالفه، داخل پرانتز خدمت شما عرض بکنم. چجور؟ مطلب این گونه است، یه اختلافی بین دو نفر پیش میاد، خب این اختلافی که بین دو نفر پیش میاد یا حق یا باطله، یا حق این وره یا اون وره دیگه، حق دو جا نیست، ولی متاسفانه یا خوشبختانه باطل میتونه دو جا باشه، نه حق با این باشه نه اون، ولی حق هر دارن دعوا میکنن، حق یک دونه بیشتر نیست. من دفاع کنم ازش بر اساس چی؟ چون دوستمه، چون بهش گرایش دارم، چون بهش کشش دارم، چون بهش میل دارم، چون دوست منه، چون فامیل منه، چون دختر منه، چون پسر منه. باور بفرمایید اگر این دفاعهای احمقانه جاهلانه کنار گذاشته میشد، بسیاری از، چون بحث خانواده رو مطرح کردن عرض کنم، بسیاری از مشکلات حل میشد. میگه قرآن مجید فرموده قو انفسکم و اهلیکم، حمایت کن، دفاع کن، محافظت کن، از چی؟ نگهدار اهلت رو، اما به چه قیمتی؟ چه قیمتی؟ به قیمت حمیت جاهلانه؟ نه، حق رو بگو، لک و علیک، قل الحق، لک و علیک، حق رو بگو، چه به نفعت باشه چه به ضررت باشه. اینجا دفاع باید دفاع عاقلانه شرعی باشه، خداپسندانه باشه. این از حمیت و جاهلیت که بحث مفصلی داره. خب حالا مؤمنی نسبت به هم دیگه یه وظیفه‌ای دارن، این که همه نسبت به هم دیگه باید مدافع باشن. چرا؟ آیه 38 سوره مبارکه حد چرا چه جواب میده. چرا باید مؤمنی نسبت به هم دیگه مدافع باشن؟ بنده با سید رفیق باشم چه رفیق نباشم، مؤمنه من باید ازش دفاع کنم، من مؤمنم ایشون باید از من دفاع کنه. همه نسبت به هم دیگه باید مدافع باشی. اول قبل از اینکه چراشو جواب بدم بگم، اگر این گونه باشه همه مؤمنین نسبت به هم دیگه مدافع باشن، اینو گوش کنید، اگر همه مؤمنین نسبت به هم دیگه مدافع باشن، تهاجمی در جامعه مؤمنین وجود خواهد داشت؟ خوب گوش کنید. اگر همه مؤمنین خط فکریشون و احساسیشون و عملیشون دفاع از همدیگه باشه، اصلا تهاجم، هجوم و حمله قابل تصوره؟ نه. فهمیدید؟ لذا همه میشن انما المؤمنون اخوه، یکی میشن، به وحدت میرسن. رمز به وحدت رسیدن جامعه ایمانی این است که به این آیه شریف عمل بشه، انما المؤمنون اخوه. خب چجوری ما احساس اخوت کنیم؟ باید مدافع باشیم. مؤمنین نسبت به همدیگه مدافع. خب چرا باید اگر جامعه مؤمن باشه و جامعه مؤمنین همه نسبت به همدیگه، همه احادش نسبت به همدیگه باید مدافع باشن؟ جوابش آیه 38 سوره مبارکه حجه. چرا؟ چون خدای این مؤمنین میفرماد ان الله یدافع عن الذین آمنوا. تام صبغت الله رو. این همه باید نسبت به همدیگه مدافع باشه. چرا؟ چون محورشون خداست. خدا میگه من از همه دیگه، از همه تون دفاع میکنم. خدا میگه من از این دفاع میکنم، تو میخوای ازش دفاع نکنی، میخوای برخلاف نظر خدا عمل کنی. خدا میگه من از آقا دفاع میکنم. چی؟ از چی از آقا دفاع میکنی؟ میفرمه از آبروش، از ارزش، از ناموسش. تو حق نداری به ارزش توهین کنی. نه، نه این که توهین کنیم، مؤمن که به مؤمن توهین نمی کنه. حق نداری دفاع نکنی، حق دفاع نکردن نداری، باید دفاع کنی. چرا؟ چون خدا ازش دفاع میکنه. گوش کن، محور خداست. میگه آقا یه نفر تو بازار زمین خورده، خداوند متعال میفرماید ان الله یدافع عن الذین آمنوا. اینجوری خدا، خب حالا من وظیفم مشخص شد، چیکار کنم؟ برم آبروش رو جمع کنم از رو زمین. خب ما چیکار میکنیم؟ یه شیشه سالم تو آبروش هست، یه سنگ بردون اونه میشکنیم، یه چراغ سالم تو آبروش وجود داره اونه میزنیم له میکنیم. حالا با چی؟ با گفتار، با کردار، با قدمی، با حرفی، با لبخندی، فرق میکنه. دقت کن. لذا خداوند متعال میخواد جامعه ایمانی یک جامعه واحده مدافع از هم باشه، و جامعه ایمانی که مدافع هم باشن، آسیبهای اون جامعه به حد اقل خواهد رسید. لذا انبیا شما نگاه کنید، فرض کنید اینجا همه پیغمبر بودن، به حضرت عباس، به تمام پیغمبرا قسم، همه پیغمبر از هم دیگه دفاع میکردن، همشون، همه پیغمبرا دفاع میکردن از هم دیگه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر میفهمه ان الله یدافع عن الذین آمنوا یعنی چی. پیغمبر میفهمه انما المؤمنون اخوه یعنی چی. آقا پس میخوای بگی تمام این مشکلاتی که در سطح جامعه است، تو بحث سیاست، تو بحث اقتصاد، تو بحث خانواده، تو بحث زناشویی، ها، دفاع چه حمله است؟ حمله، همه به هم دیگه حمله میکنن، این خط به اون خط حمله میکنه، مریدای این مرجع به اون مرجع حمله میکنن، مریدای این حزب به اون حزب در حمله میکنن. این نشانه چیه؟ نشانه این که ایمان به حد اقل رسیده. ایمان به حد اقل رسیده. چرا؟ چون انما المؤمنون اخوه. مدافع هم دیگه باشیم. مدافع یعنی چی؟ یعنی اگر دیدی طرف اینو زیاد گوش کنید خانم های محترمه، اگر دیدی عروستی مشکل داره رفوش کن. دیدی بعضی اوقات یه لباسی یه نخی توش هست مشخص میشه، اونایی که عاقلن میرن یه قیچی برمیدارن نخر از ته میزنن، اما آدمایی که عاقل نیستن این نخرش کار میکنن میکشن. چی میکشه؟ میکشه، خب میکشه، همه لباس نابود میشه، داغون میشه. ما منتظر نخیم، یه نخ تو شخصیت نفر ببینیم بکشیمش. خداوند متعال فهم رفوش کن. عیبم دیدی روتو بکن اون بر. انسان مؤمن یه اشکالی دیدی توش، فرماد احمل فعل اخیک المؤمن علا 70 محمل، 70 تا شاید بیا بگو شاید منظورش این بوده، شاید منظورش این بوده، شاید منظورش این بوده. این شد 3 تا، 10 تا، شاید 20 تا، شاید 40 تا، شاید 60 تا، شاید 70 تا. بعد یه ولش شما با اصلا من شاید اشتباه میکنم، اصلا شاید چشم اشتباه دیده. احمل فعل اخیک المؤمن علا 70 محمل، برای چی؟ برای اینکه رفو کنی مشکل رو. اینو میگن دفاع، دفاع، دفاع کردن. پس من باید از خودم دفاع کنم، از انسان مؤمن دفاع بکنم. نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشه؟ کل جامعه انسانی از آسیب تشتت و حمله و هجوم مسون و محفوظ میشه. مگه نفرم بودید قو انفسکم و اهلیکم؟ اینه یکی از مصادیق مهم میشه اینه. چرا؟ چون کار کار خداست. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آقا اگر جامعه ای، محیطی، خانواده ای، فامیلی دیدیم که همه بنده گیر میدن، یعنی رفتن خیر سرشون صله ارحام، این با اون نشسته درباره او صحبت میکنه، اون درباره اون نشسته صحبت میکنه، احزاب سیاسی درباره همدیگه صحبت میکنه، هیئت درباره هیئت صحبت، اون هیئت ببینید چه، این حسینیه درباره اون حسینیه صحبت میکنه، آقا بلد نیستن اداره کنن، بدبخت های بیچاره دارن کار میکنن بلد نیستن. اگرم دیدی که بلد نیستن نباید بگی دفاع بکن، نباید بگی، باید رفوش کنی، نباید بولد کنی مشکلات رو. خب سوال کنم واقعا اگر اینی که من عرض میکنم که حرف من نیست حرف دینه، اگر این اتفاق میافتاد و اجرایی میشد تو جامعه، کی با کی دعوا داشت؟ به خدا هیچکس، هیچکس با هم دعوا نداره. توی بازارش هم همینطور، توی صحنه های فرهنگی هم همینطور. حالا شما نگاه بکنید ما به کجا رسیدیم؟ بدبختی ها به کجا رسیدیم؟ یه بدبخت بیچاره یه کلمه میگه، یه کلمه درست میگه، این کلمه درست و نادرستش میکنیم بهش میخندیم، یعنی به اینجا رسید، این حزیزه، این نهایت پستیه، یعنی اینقدر فکرمون پست شده که فقط به دنبال لغزش های دیگرانیم. خدا میگه لغزش دیدی؟ بگو انشالله بزه. ندیدم، اشتباه میکنم. ما چیزی که لغزش نیست و ازش لغزش میسازیم. خب باید بشناسیم خودمونه دیگه، جامعهمونو، خودمونو، فرهنگمونو، افکارمونو، احساسمونو، تربیتمونو، ادبمونو باید بفهمیم. اینی هر جا هم که بخوایم دفاع بکنیم میگه مراقب باش، خط قرمز اینه، مواظب باش صفت کفار رو نداشته باشی. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاهلیه، نداشته باش. خب حالا چی میشه؟ خوب گوش کن. تعصب به خرج دادی نسبت به کسی، یا یه کاری کردی دیگران نسبت به تو تعصب به خرج بدن. این قابل توجه کسانی که دوست دارن مرید داشته باشه، مرید. بعضی ها عشق چی دارن؟ عشق مرید چی؟ پروری. مرید پروری کنه. گوش کن، حالا مریدش کار میکنه، به هر قیمتی بخواد ازت دفاع بکنه، میفرماد نه، تعصب جاهلیت نداشته باش. میفرماد وجود مبارک، این آیه در ببخشید این روایت در کافیه جلد 2 صفحه 308 بسیار زیباست. آقا رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. صلوات بلندتر بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
حضرت می‌فرماید من تعصب، گوش گوش گوش، من تعصب او تعصب له، تعصب خودش تعصب به خرج بده، او تعصب له، کاری کنه دیگران نسبت به او به نفعش تعصب به خرج بده، مرید پروری. خب چی میشه؟ راحتش کرده. فقط خلع ربق الایمان من عنقه، راحت کرده خودشو. آقا فرمودند که خداوند متعال دو تا خطاب داره، یکی یا ایها الناس، یکی یا ایها الذین آمن. یا ایها الناس کی خطاب خدا واقع میشه؟ زمانی که یه بحث کلی درباره انسانها اعم از مؤمن و کافر با حسوب بگه. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله، همه فقیری، چه مؤمن باشید چه کافر. اما یا ایها الذین آمنو جایی که وظائف مؤمنان رو میخواد بیان بکنه، کلاسش بالاتره. یا ایها الذین آمنو کلاسش بالاتره. یا ایها الذین آمنو آمنو، یا ایها الذین آمنو اتقوا الله، دیگه نمیتونه با آدم کافر بگه اتقوا الله، که اون اصلا اسلام و ایمان و بوسیده گذاشته کنار، دیگه اتقوا الله معنا نداره. خب اینجا چی میفرماید؟ میفرماید میخوای رشته ایمان که بر گردن توست، این شال گردن ایمان، این علم ایمان، این میخوای این بیاد پایین، چیکار کنه؟ میفرماید تعصب به خرج بده، کلن رشته ایمان رو از گردنت جدا کردی، دیگه مؤمن نیستی. در یه روایت دیگه و فی نقل فقط خلع ربقة الاسلام من عنقه، اون ربقة ایمان بود، این ربقة الاسلام، اصلا از اسلام خارج شده. چرا؟ چون قرآن مجید فرمود حمیت الجاهلیه، حمله جاهلیه یعنی چی؟ یعنی حمیت تعصب قبل از اسلام، جاهلیت یعنی این دوران جاهلیت، و این یکی از مشکلات بسیار بسیار زیاد. خب حالا انشالله فردا بیشتر میگم، اما در رابطه با حضرت زهرا سلام الله علیها اول مطلبم رو عرض بکنم انشالله بعدش، چون متناسب با ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و این مجلس هم به همین انگیزه برگزار شده، من این نکته رو عرض بکنم. آقا اینا آمدند، حالا بعد از شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، اصلا نمیدونم حالا چند روز اختلاف توش، در حمله اول، حمله دوم، حمله سوم، که بعضی ها میگن حمله سوم بوده، مثلا 5 دهه 6 دهه بعد از شهادت رسول الله بوده، متفاوت نقل کردن. از حمله بوده، حمله اساسی که همراه با اتفاقات سهمگین بوده، این حملات اساسی اختلاف درش از جهت زمانی. خب اما اون چه که مسلمه حمله بوده، اون چه که مسلمه اتفاقاتی افتاده. خب دقت کنید، دقت کنید، حمله به کجا؟ حمله به خانه حضرت زهرا بوده، یعنی حمله به جای دیگه نبوده، مثلا حمله بکنن به یک خانه ای که ناشناس باشه و حمله کنن به یک حتی مسجدی که ناشناس، نه، حمله کردن به یک خانه بسیار 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 مقدس، همشون هم نوشتن. حالا بعضی میگن این حمله با خون همراه بوده، بعضی میگن نه نبوده، حتی سنی ها هم میگن که بوده، بعضی هاشون میگن بوده، با هیزم همراه بوده، اونا هم گفتن بعضیشون بوده، با آتش همراه بوده، بوده، یعنی حمله جدی بوده. خب مطالب بسیار زیادی آمده است در این مسئله، اما از جهت روانشناسی اجتماعی مردم مدینه عرض میکنم چه اتفاقی افتاد. آقا کسی که به کسی حمله میکنه از ذهالت خارج نیست، یا حملش حقه یا باطله. خب ملاک حمله حق و ملاک حمله باطل گاهی اوقات خیلی ساده است. مثلا اگر پیغمبر اکرم خوب گوش کن، اگر پیغمبر اکرم توی مدینه ایستاده باشه یه نفر بهش حمله کنه، آیا میاد سوال کنه یا رسول الله این حمله به شما حق بود یا باطل؟ تا حالا اینجوری فکر کردید بهش؟ کسی میاد از مسلمان ها مؤمنین بگه یا رسول الله این کسی که به تو حمله کرد حقش بود به تو حمله بکنه یا کارش باطل بود؟ اگر مؤمن باشه همچین تصوری تو ذهنش هم نمیاد. چرا؟ چون خود پیغمبر شاخص حق و باطله، مثل ملاک حق و باطل، هر کس به پیغمبر حمله کنه باطله. دقت کردید؟ پس این که انسان میگه که بعضی ها گرفتار شبهه شدن، یعنی حتی اگر احمقترین احمقهای عالم هم باشن نباید گرفتار شبهه بشن اگر ببینن که به خود پیغمبر داره حمله میشه دیگه. درسته؟ این که دیگه حرفی درش نیست. الان شما از تمام فرق سنی اسلام، شیعه و سنی سوال بکنید، یه نفر آمده به پیغمبر حمله کرده، هیچ کدوم به مخیلشون نمیاد که باید سوال بکنه این حمله حق بوده یا باطل. همه بالاتفاق میگن باطل بوده. چرا؟ چون کسی که مورد حمله قرار گرفته وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و سلم، ده حرفی درش نیست. اگر کسی می آمد به مسجد پیغمبر، نه پیغمبر، حمله می کرد مسجد پیغمبر، آیا این حمله حق بوده یا باطل؟ همه مسلمان ها میگن باطل، مسجد پیغمبر مقدس. اگر کسی بیاد به کعبه حمله کنه، به مسجد الحرام حمله کنه، جایی که خداوند متعال فرموده محل امن الهی است، به این سوال به ذهنش میاد ببینم حق بوده یا باطل، همه میگن باطل بوده دیگه، که حرفی درش نیست. این مسئله خیلی ساده است. حالا اگه یه نفر بیاد بگه نه بذارید من فکر کنم، پیغمبرم آدم بوده دیگه، میدونی معنیش چیه؟ یعنی که پیغمبر اکرم ممکنه خطایی کرده باشه، اشتباهی کرده باشه، ظلمی کرده باشه که حقش اینه که بهش حمله بشه. نتیجه این تفکر، حتی تفکرش اصلا بر زبان نیاره، اعتقاد درونیش باشه، کفره. بحثو بگیرید، کفره. این یه نفر تصور بکنه، اعتقاد پیدا بکنه که ممکنه پیغمبر حقش باشه بزنن تو گوشش، کفره. برای اینکه خودش شاخص ایمانه، خودش ملاک و معیار ایمانه. مسجد پیغمبر، مسجد الحرام همین، کعبه همین، هیچ فرق نمی کنه. بله، یه وقتی یه مسجدیست که این مسجد به فرمان پیغمبر و به نص پیغمبر، خیلی مهمه این، به نص بیان پیغمبر اسمش میشه مسجد ضرار، این مسجد باید آتیش زد. چرا؟ چون پشتوانه این مارک من نیستم، مرجع تقلید نیست، اون مرد سیاسی نیست، اون مرد اقتصادی نیست، پشتوانه این تفکر خود رسول الله و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. بنابراین این مسجد باید آتیش زد. حرفی درش نیست، هیچ حرفی درش نیست. اما این نشون میده خود پیغمبر شد ملاک، خود پیغمبر ملاک. حالا آیا خانه حضرت زهرا سلام الله علیها مورد حمله واقع شد؟ بله. خوب گوش کن، آیا باید ازش دفاع میشد یا نه؟ بله. چرا؟ آیا از مسجد پیغمبر باید دفاع میشد در وقت حمله نااهلان به مسجد پیغمبر؟ بله. آیا خداوند متعالی که فرموده ان الله یدافع عن الذین آمنوا، وقتی که ابره خاص به کعبه حمله کنه آیا دفاع کرد یا نکرد؟ بله. چی؟ بمباران هوایی، شاید اولین بمباران هوایی که صورت گرفت، ترمیهم به حجارت من سجی، توسط خدا صورت گرفت. خونه منسوبه به من رو میخوای توی ابرهه پابرهنه با خاک اکسان کنی؟ من با چند تا پرنده لهت میکنم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحابه؟ ألم يجعل كيدهم في تضر وأرسل عليهم طيرا أبوابي ترميهم بحجارة انسجل فجعلهم كعصف مأكول. چی له شده؟ فجعلهم كعصف مأكول یعنی چی؟ یعنی دفاع، همونجور که خدا گفته ان الله یدافع عن الذین آمن، دفاع از مظاهر دینی واجبه. همه اینو قبول داره، همه قبول داره. سوال اینجاست آیا خانه حضرت، این سوال جواب داده بشه همه چی حله، آیا خانه حضرت زهرا سلام الله علیها از خانه هایی بود که مقدس بود و از شعائر الهی بود و واجب بود ازش دفاع بشه یا نه؟ این سوال باید جواب داده بشه. گوش کن، روایتی که وجود داره بذارید اینو من بگم، التماس دعا، این که فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، درست؟ این آیه قرآنه. وقتی پیغمبر اکرم این رو گفت، شخص خلیفه اول اهل تسنن چی گفت؟ گفت یا رسول الله، و این خانه ها کدام خانه ها هستند؟ اذن الله ان ترفع و یذکر فی اسمه. پیغمبر اکرم فرمودند تلک بیوت الانبیاء، این خانه ها خانه های پیغمبر. اینی که دارم میگم تو کدوم یک از کتب اهل سنت نوشته نشده؟ هیچ کدوم، همه نوشته، همه اتفاقیست که ابوبکر این سؤالو کرد. بعد وقتی پیغمبر جواب دادن تلک بیوت الانبیاء، سنیا نوشتن، یه مرتبه دیدن ابوبکر دستش رو برد طرف خانه حضرت زهرا، داره فاشاره الى بیت فاطمه، دقت کنید، اشاره کرد به خانه حضرت زهرا، گفت آیا خانه فاطمه از خانه های انبیاء؟ خانه علی و فاطمه دو تا عبارت ذکر شده، یعنی دو تا اسم آورد، بیت فاطمه و علی از خانه های انبیاء؟ خانه انبیاء یعنی خانه حضرت ابراهیم. خب حضرت ابراهیم تو خونش نشسته، یه مش دزد اومدن حمله بکنه، قاتل اومدن حمله کنه، حکم شرعی چیه؟ دفاع از خانه حضرت ابراهیم. آقا من پسرم کشته بشیم، باید کشته بشی، دفاع از حضرت ابراهیم، اوجب از جان توست، باید بگه به ابی انت و امی. خیلی ساده است. ابوبکر اشاره کرد گفت که بیت فاطمه و علی هم از بیوت انبیاء، سنی ها نوشتن، پیغمبر اکرم فرمون نعم من افاضلها، از برترین های بیوت انبیاء بیت فاطمه و علی است. علی و فاطمه پیغمبر نبودن، اما تصریح کرد پیغمبر که این فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه، برترین این خانه ها خانه حضرت زهرا و علی مرتضی سلام الله علیهما است. حالا خودشون دیگه نوشتن، من میذارمش برای فردا این بحث، خودشون نوشتن که خیلی با سربلندی هم میگن که آقا اومدیم به این خانه حمله کردیم، خب شما غلط کردید، خیلی بیجا کردید، حمله کردن به خانه فاطمه زهرا بر اساس همین مدرک فقط، هیچ مدرکی هم که نداشتیم، نشانه کفر حمله کننده هاست. مثل اینکه اومدید به خانه پیغمبر حمله کنید، به خانه حضرت نوح حمله کنید، حمله کردن بر اساس این روایت، حمله کردن به خانه فاطمه، به خانه فاطمه زهرا و علی مرتضی سلام الله علیها، حمله کردن به تمام خانه های انبیاء. یعنی اگر کسی بخواد بفهمه کیه در این عالم که اگر از دستش می آمد خانه انبیاء را به آتش می کشید، باید نگاه بکنه که چه کسی به خانه حضرت زهرا حمله کرد. مش میگنیم اگر دستش می آمد اقتضا می کرد منافعش در تضاد با منافع حضرت ابراهیم قرار می گرفت، کار نمرود رو می کرد. حضرت ابراهیم با آتش کشید. کسی که به خانه حضرت، این شاخصه، حمله کردن به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها، یعنی حمله کردن به اساس دین اسلام که اسلام ابراهیمیست، نوحیست، عیسویست، موسویست و اسلام پیغمبری، فرق میکنه. یعنی تمام انبیاء اولوالعزم الهی را خودشون رو با خانهشون آتش میزد. لذا وقتی که اون نانجیب آمد و گفت که هیزم بیارید، تعجب کردن، خیلی تعجب کردن، گفتن و ان فیها فاطمه، فاطمه توی خونه است. چرا؟ چرا گفتن و ان فیها فاطمه؟ چرا؟ چون مردم مدینه میدونستن مقام فاطمه رو. لذا وقتی حضرت زهرا آمد سلام الله علیها خطبه خوان، چی گفت؟ فرمود اعلموا انی فاطمه، بدانید کی داره با شما حرف میزنه، شاخص ایمانه که داره با شما حرف میزنه. حالا شیعه قدر خودتون رو بدونید، قدر خودمون رو بدونید. شیعه در بین تمام این 1,500,600,700,800 نمیدونم چقدر میلیون مسلمانای عالم، به برکت امام صادق حقیقت رو پیدا کرده، حقیقت رو پیدا کرده. چی میگه؟ میگه نمیشه کسی مسلمان باشه و اعتقاد داشته باشه کسانی که به خانه فاطمه زهرا حمله کردن مسلمونه. مای به خدا خیلی مهمه. بزرگترین کشفی که در این عالم در حوزه دینداری وجود داره اینه. حالا کشف کردن، ما هم در این مسیریم، در این مسیریم الحمدلله. ما این اعتقاد رو داریم بر اساس مبنای خودشون، بر اساس مبنای خودشون. ما میگیم نمیشود دفاع نکرد، اصلا ما میگیم نمیشود دفاع نکرد، چه برسد به این که یک نفر حمله کنه. قرآن مجید با من باش، قرآن مجید میفرماید به پدر و مادرت احترام کن، ولا تقل لهما اف. حالا این نفر ببینه پدر و مادرشو دارن میزنن، گوش کن، خداوند متعال میفهم ولا تقل لهما اف. یه نفر داره پدر مادرشو میزنه، میگه به اولویت قطعیه تو مغضوب خدایی، چون خدا میگه اف نگو، تو پدر مادرتو میزنی. شیعه و سنی نوشتن، پیغمبر فرمود انا و علی ابوا هذه الامه، این چراغا رو خاموش کنید، من و علی دو پدران این امت هستیم. حالا دیگه حرفهای اهل تسنن رو بگذاریم کنار. بچه شیعه ها، این ایام ایام شهادت مادر امام زمان فاطمه زهراست، اما اینها رو درد دلی بگیم، مرور کنیم به حرفه های اهل بیت علیهم الصلاة والسلام. اما قبلش به نامه ای که خود نانجیبش به نقل امام صادق علیه السلام برای معاویه نوشت و عقد گشایی های خودش رو ذکر اشاره کنم. چی میگه؟ حالا فردا انشالله متن عبارت حضرت زهرا سلام الله علیها رو میخونم براتون، اما اون چیزی که این نانجیب نوشته، نوشته اینه، گوش کن، معاویه جات خالی بود، گوش میکنی؟ یه وقتی یه نفر یه کار غلطی میکنه میگه جات خالی نبودی، اشتباه بزرگی کردم، اما نانجیب نوشته معاویه جات خالی بود، یعنی اگر تو هم بودی با من به در لگد میزدی، معاویه جات خالی بود، آمدیم در خانه علی اجتماع کردیم، هر چه کردیم علی بیرون نیامد، علی بیرون نیامد، گفتم هیزم بیارید، هیزم آوردن، معاویه این هیزم ها رو آتش زدن. داره افتخار میکنه به چی؟ به هجوم به خانه وحی، به هجوم به خانه من افاوله ها، از برترین خانه های انبیا. گفت معاویه در آتش گرفت. معاویه میدانستم فاطمه به این در و دیوار، هر چه کردم علی بیرون نیامد. فاطمه هم عبارتهایی داره که عرض میکنم، فردا متنش رو میخونم براتون. معاویه، من نمیدونم، عقده بدر، عقده احد، عقده خیبر، عقده خندق و احزاب، تمام اونجایی که کنف شده بود توسط امیرالمؤمنین، همه رو تو پاش جمع کرد، آنچنان لگد به این در نیم سوخته زد که صدای فاطمه زهرا بلند شد: یا ابتا هکذا یصنع بحبیبتک. بابا جان ببین چجور دارم با فاطمه رفتار میکنه. الله اکبر. من هر وقتی اینجا میرسم دیگه نمیتونم بقیهشو بگم، چون نوشته وارد شدم دیدم فاطمه بینه. دلم نزدیک بود به رحمیات معاویه، اما یاد کشته های افتادم که علی از ما کشته بود. دیگه نمیگم، دیگه نمیگم. صفقه یعنی چی بچه کربلایی ها؟ صفقه یعنی چی؟ فصفقت صفختن علا خده ها. این خده ها یعنی چی؟ من نمیخوام ترجمه کنم، اما این در چه کرده بود با فاطمه زهرا من نمیدونم، نمیدانم. اما یه ناله دیگه از فاطمه بلند شد: یا فضتو خفینی فز من داری، به خدا محسنم رو کش.